أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در آبی بود که مردد است بین این که کر شده تا با ملاقات نجس متنجس نشود یا کر نیست تا در نتیجه منفعل بشه به ملاقات نجس یا متنجس. اشد به این که دستی قائلن بر این که این آب چون مشکوک و کریه است محکوم به انفعال به ملاقات با شیء نجسه. خود دیروز برخی از ادله اینها را ذکر کردیم. کلام رسید به استصحاب عدم کریت. شخصی که اشخاصی که قائلند که این آب محکوم نیست به کریت بلکه محکوم به قلت و محکوم به انفعال به ملاقات، من جمله تمسک کرده اند به استصحاب عدم کریت. مرحوم آقای حکیم دو گونه استصحاب را ذکر می کنند و بر هر دو اشکال می کنه. گونه اول این است که می گویند استصحاب کنیم اونهایی که قائل به انفعالن، میگن ما استصحاب میکنیم عدم وجود این کر، عدم حصول ماء کر در این مکان. میگیم جو خب در این مکان آبی هست، اما شک داریم به این که آیا در این مکان آب کری وجود داره یا نداره. خب مسلمه که آب وجود پیدا کردن آب کر در این مکان خاصی که ما هستیم الان مبتلا به ماست، مسلمه که این امریست حادث مسبوق بالعدم. استصحاب میکنیم عدم حصول کر را در این مکان. خب وقتی ثابت شد که در این مکان کر وجود نداره، بنابراین پس این آب موجود محکوم به کریت نیست. وقتی که محکوم به کریت نبود، پس لا محاله با ملاقات نجس متنجس میشه. این استصحاب مرحوم آقای حکیم همینطور سیدنا استاد هر دو میگن این استصحاب عدم کریت، عدم وجود کر در این مکان اثبات نمی کنه که این آب موجود کر نیست، زیرا شما به برکت استصحاب میخواد اثبات کنی که کری در این مکان وجود نداره. به نحو لیسه تامه، در این مکان کر وجود نداره. این اثبات نمی کنه که این آب موجود کر نیست. بله این لازمه عقلی این که کری در این مکان وجود نداره اینه که پس این آب موجود کر نیست. اما این پس عقلیه و در نتیجه این اصل مثبت استصحاب عدم وجود کر در این مکان اثبات نمی کنه که این آب کر نیست. خب این اشکال وارده، میگیم بله استصحاب عدم وجود کر در این مکان اثبات نمی کنه که این آب موجود کر نیست تا محکوم به انفعال باشه. این اشکال قبوله. اشکال دوم، استصحاب دومی که مستدل به او استدلال کرده، میگه خیر، ما استصحاب میکنیم نسبت به خود همین آب، میگیم این آب موجوده درسته، اما این آب قبل از این که وجود پیدا کنه مسلماً کر هم نبود، الان که وجود پیدا کرده نمیدونیم آیا صفت کریت هم با او وجود پیدا کرده ام لا. مثل که به یک زنی که مردده اشاره میکنیم، میگیم این زن قبل از این که وجود پیدا کنه قرشیت هم نداشت، حالا که وجود پیدا کرده شک میکنیم که آیا اتصاف به قرشیت هم برای او حاصل شده یا نه. استصاب میکردیم عدم حصول قرشیت را به نحو عدم ازلی. اینجا هم میگیم این آب قبل از این که وجود پیدا کرده بود وصف کریت هم در او نبود، اکنون که وجود پیدا کرده شک میکنیم که آیا اتصاف به کریت هم برای او حاصل شده ام لا. استصحاب عدم ازلی کریت میکنیم، ثابت میشه که پس این آب هست و متصف به کریت نیست. آبی که کر نباشه ناگزیر با ملاقات نجس متنجس میشه. درست آیم؟ این استصحاب را مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر کرده به عنوان دلیل پنجم برای قائلین به انفعال این آب مردد. سپس خود آقای حکیم اشکال میکنه که این استصحاب عدم ازلی را ما قبول داریم، استصحاب عدم ازلی درسته، اما در این جا این استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. بیان ایشون در این مقام داره، استاد خویی هم در این بیان یک بحث طولانی کرده که بخشی از این بحث متخذ از تقریرات مرحوم آغازیای عراقی. به این بحث را من تعجب دارم، حالا اون زمان مرحوم آقایی مثل که جوانتر بوده حال زیادی داشته، این بحث را عمیقانه بحث کرده، ولی آقای طباطبایی دروز خسار خستگی میکرد که این بحث های دقیق این مقدار بجرا بشه یا نشه نمیدنم، ولی من به مقداری که حوصله شما اقتضا کنه به اون مقدار این بحث رو عرض میکنم، چون که بالاخره محل ابتلاء انشاءالله این راه هایش برای استنباط شما فضلا انشاءالله. خب پس چی شد؟ آقای حکیم در دلیل پنجم قائلین به انفعال تمسک میکنه به استصحاب عدم عدم کریت این ماء موجود، مثل استصحاب عدم قرشیت این زن موجود، همونطوری که استصحاب عدم قرشیت این زن جاری میشود به مبنای بسیاری از محققین. اینجا هم بگیم استصحاب میکنیم عدم کون هذا الماء الموجود متصفا بالکریه. خب آیه حکیم اشکال میکنه که این از قبیل لوازم ماهیت و استصحاب در لوازم وجود جاری میشه، میگیم چون وجود مسبوق به عدم هست استصحاب در خود وجود مشکوک یا لوازم وجود مشکوک جاری میشه.
اگر کسی بگه اصل با ماهیته، اگر کسی بگه اصل با ماهیته، خب میتونی اشاره
کنی. احسنتون. حالا اصل ان الوجود عندنا اصولی را بدونیم شرن کنار، ما اصل قضیه ماهیت را بحث میکنیم قطع نظر از وجود. مرحوم آقای حکیم میگه این استصحاب عدم کریتی که شما در این آب میخواد جاری کنید، این استصحاب غلطه و جزو لوازم ماهیت. استصحاب در لوازم ماهیت جاری نمیشه. استصحاب در آن آثار وجود شی جاری میشه، اما شیئی اگر از لوازم ماهیت، استصحاب در لوازم ماهیات جاری نمیشه. خب دیروز یه مقدمه براتون عرض کردم که انشاءالله مقدمه یادتون نره. حالا با توجه به اون مقدمه، یک بازبینی که در این فرمایش مرحوم حکیم کنیم تا بعد ببینیم اشکال استاد خویی وارده یا نه. عرض میکنیم که مرحوم آقای حکیم میفرمان که شیئی که از لوازم ماهیت، این لازمه ماهیت هست، چه میخواد وجود پیدا کنه چه میخواد وجود پیدا نکنه. شما استصحاب میکنید عدم وجود را، این در جایی معقوله که شیئی بنا باشه متصف به وجود بشه، اما شیئی که متصف به وجود نیست بلکه لازمه ماهیت، دیگه در اونجا راهی برای استصحاب عدم وجود نیست. یه مسئله روشنی بذاریم. مثلا امکان، خب امکان فضلا حتما شنیدید که از ذاتی ممکنه، ما سوى الله و ما سوى شریک الوجود همه چیز ممکنند، اما این امکان صفت موجود که نیست، صفت ماهیته. هر ماهیتی من حیثهیه لیست الاهیه، لا موجوده ولا معدومه. ماهیت به حسب ذات نه متصف به وجود است نه متصف به عدمه، ولی هر ماهیتی به حسب ذات متصف به امکانه. درسته؟ بله. اینی که همه بلدیم که دیگه موجود که نمیگه ممکنه متصف به امکانه، انقایی هم که وجود نداره میگه ممکن است. چیزی که فضلا لازمه ماهیت، استصحاب عدم در او غلطه. بگیم آقا این شیء انقا قبل از وجودش ممکن نبود، الان هم ممکن نیست. نه خیر، قبل از وجودش هم ممکن بود، الان هم ممکنه، زیرا امکان لازمه ذات ماهیته. پس در اموری که فضلا لازمه ذات ماهیت است، در اونجا غلط استصحاب راه نداره، زیرا استصحاب در جایی جاری میشه که سابقه وجودی یا عدمی داشته باشه. هر ماهیتی از ماهیات عالم هستی چه وجود داشته باشه چه موجود نشه، امکان ذاتی اوست، از او جدا نمیشه. بنابراین بگیم که آقا انقا قبل از وجودش ممکن نبوده غلطه، قبل از وجودش هم ممکن بوده، الان هم که موجود شده باز ممکنه. پس این موضوع روشن شد آقایون؟ حاله دیگه شما استثاب در چی میخوای جاری کنی؟ در وجودش یا در عدمش؟ در کدام میخوای جاری کنی؟ آفرین، حالت سابقه اصلا نداره. آفرین، بلندتر بگی شیخنا. آفرین، اون حالت سابقه هم الان هم یقینا هست، اون حالت سابقه قبلا بوده الان هم یقینا وجود داره. پس دقت کنید آقایون، فرق است بین لوازم وجود و لوازم ماهیت. لوازم وجود مسبوق به عدم اند، یعنی قبل از وجود این لازمه نبوده، الان مثل قرشیت، مثل سواد، بیاض، همه اعراضی که در دنیا بر ماهیات عارض می شود، همه این اعراض حالت سابقشون حالت عدمی بوده. عند وجود شک می کنیم که اون حالت حادث شده یا نه، اما در لوازم ماهیات این حرف غلطه، زیرا لوازم ماهیات قبل از وجود هم با ماهیات بودن، بعد از وجود هم با ماهیات هستن، امکان انفکاک در اونجا راه نداره. درست این کلی رو که قبول داریم که
یعنی سیاه دوید ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد.
آفرین، این هم شریک آقای قرارت فرمودن. درست، پس ما باید فرق بگذاریم بین اون چی که جز لوازم وجود شیعه و بین اون چی که جز لوازم ماهیاته. در لوازم وجود میتونیم بگیم قبل از وجود این نبوده، حتی به قول استاد خویی زوجیت اربعه، زوجیت اربعه هم لازمه وجود اربعه هست، منتها بعض از لوازم فضلا هم لازمه وجود ذهنیه هم لازمه وجود خارجیه. ایشون میگه زوجیت لازمه وجود اربعه هست، حالا چه وجود ذهنیش چه وجود خارجیش، اما امکان لازمه وجود نیست، بلکه امکان ذاتی ماهیت و از ماهیت جدا شدنی ابدا نیست. خب حالا اگر شیء جزو لوازم ماهیت بود، با این بیان روشنه که در او استصحاب راه نداره. دوستان این کبرات که روی قبول کردیم، حالا که قبول کردیم، آقای حکیم رضوان الله علیه میخواد بفرماید به این که مسئله کریت ما و عدم کریت اینها لازمه ذات آبه، و لذا در اینجا استصحاب عدم کریت راه نداره. چرا؟ ایشون میگن به این که ذات آب اقتضا دارد وسعت و عدم وسعت را. اقیانوس ها هم آب گاهی به صورت اقیانوس، گاهی به صورت دریای، گاهی دریاچه است، گاهی رودخانه است، گاهی آب ابریق، الا ماشاءالله. این تغییراتی که فضلا در آب دیده میشه، این تغییرات لازمه ذات آبه، طبیعت آب اقتضا دارد وسعت و عدم وسعت را، کریت یعنی مقدار کثیر را مثل کر یا قلیل را مثل آب و آفتابه. بنابراین چون کریت و عدم کریت از لوازم ذات آبه، استصحاب عدم کریت جا نداره، همونطوری که استصحاب عدم امکان نسبت به ذات ماهیت غلطه، استصحاب لوازم طبیعی آب هم مثل ما نحن فی که کریت و عدم کریت، استصحاب عدم کریت هم غلطه.
مثال
حالا اجل آفرین، حالا من یه تشبیه هم میکنن ایشون، مثلا میفهم این از قبیل این که مثلا ما بگیم که این ده مرد قبل از این که وجود پیدا کنن صفت ده مردی هم نداشتن، الان هم استصحاب کنیم عدم صفت ده مرد رو، میگین غلطه، زیرا این مردها در عالم وجود و ذهن و در عالم حتی ماهیت هم همین حالت داشتن، دیگه معنا نداره که ما چیزی که ده را ازش سلب دهیت کنیم، یا مثلا به قول ایشون بگیم این مثقال بحث کنی که نمیدونم طلا، این مثقال قبل از وجودش مثقال نبوده الانم مثقال نیست، نه آقا، مثقال یک حدیست از حدود ماهیت و لازمه ذات ماهیت، قابل برای این نیست که ما استصحاب عدم جاری کنیم. پس حاصل فرمایش آقای حکیم چی شد؟ ایشون میخوان بگوین که آقا اون چیه جزو لوازم ماهیات باشه، استصحاب عدم در اونها غلطه و جاری نمیشه، یکی از لوازم سعه و زیغ آبه، سعه و زیغ آب هم قابلیت برای استصحاب عدم نداره، سعه یعنی کریت، زیغ یعنی عدم کریت. روشن شد آقایون؟ این فرمایش آقای حکیم رضا میگه استصحاب عدم کریتی که شما میگید جا نداره که ما جاری کنیم. خب مرحوم استاد خویی در این مقام آمدن دو بحث طولانی کردن که درود بهتون عرض کردیم. بله درود عرض کردیم به این که خب لوازم گاهی لازمه ماهیته، گاهی لازمه وجود ذهنیه، مثلا میگیم که الانسان و نوعون، این لازمه وجود انسان ذهنیه، بلا انسان خارجی که نوع نیست، بعضی شدن لازمه وجود خارجیه مثل بیاض و سوادی که عارض میشه، معلومه بر شیء موجود سواد و عارض امثال اینها جاری میشه. خب با توجه به این میگن که این فرمایش آقای حکیم اشتباهه، کریت و عدم کریت اینها لوازم وجود آبه، برای اینکه ما در فلسفه نه در منطق، در منطق خوندیم که یکی از اعراض تسعه کم دیگه نیست، کم مستقیف که گفتن تمام این اعراض تسعه را اون شاعر در یک شعر جمع کرده، دی با سنمی خوش به یکی باغ نشستم، جامه بدریدم که شدم مست رخ یار. نه تا اعراض را طباطبایی فردا اگر آوردی در این شعر چطوری جمع کرده این شاعر. خب یکی از اعراض عبارت از کم، زیادی، کمی، کریت، قلت، اینها جزء کمیات هست یا نه؟ مسلمه دیگه جزء کمیات. کم عرضه، عرض وقتی بر شیئی حاصل میشه که موجود باشه، شیء معدوم که قابل اتصاف به کم یا سایر اعراض نیست. درست شد؟ بنابراین چطور ما میتونیم بگیم که آب، این ماهیت آب دارای کریته؟ کریت یا قلت جزء کمیات هست یا نه آیون؟ بله کم میگیم، مثل کیف و کم، مثل که آب شیرون ترش میگیم آب، این کیفیاته. خب همونطور که کیف از عوارض آب موجوده، کمم از عوارض آب موجوده. چطور سید بزرگ باری مثل حکیم اشتباه کرده کریت و عدم کریت را جزء لوازم ماهیت آب قرار داده و بر این اساس گفته استصحاب جاری نمیشه؟ بله
فیلسوف نبوده اشتباه
کرده. بله ان الجواد قد یکبو مثلا. بنابراین مسئله کریت و عدم کریت چون جزء کمیاتن ناگزیر عارض وجود، اونم حتی عارض وجود ذهنی هم نیست، عارض وجود خارجی. حتی مثل نو نسبت به انسان که محمول ثانوی است که عارض، اما عارض بر وجود ذهنیه، ولی کریت و قلت عارض بر وجود خارجیه. چگونه ما بیم بگیم که آقا کل کریت و عدم کریت از لوازم ماهیت و استصحاب در او جاری نمیشه؟ عرض میکنیم چرا کریت و عدم کریت از لوازم وجود خارجی. حالا ما اشاره میکنیم به این آب خارجی، میگیم آقا این آب بلا اشکال قبل از این که وجود پیدا کند دارای کریت هم نبود، اکنون که وجود پیدا کرده شک می کنیم آیا اتصاف به کریت هم وجود پیدا کرده ام لا، استصحاب می کنیم عدم کریت را، همچنون که استصحاب می کردیم عدم قرشیت مرئی موجود را. درست شد؟ این اشکال مرحوم استاد خوئیس بر آقای حکیم در اینجا. برای این بنابر این، پس این آقایی که تمسک کرده به استصحاب عدم کریت آب، اشکال آقای حکیم برش وارد نیست. اما یه اشکال دیگر در اینجا وارده در این آقا، اون اشکال است که استاد خوئی میگه و اون است که میفرمان اتفاقا هر آبی قبلا مسبوق به قلته، به نحوه حتی عدم نعتی، هر آبی مسبوق است به عدم کریت. چرا؟ به قول ایشون میگه، حالا در فیزیولوژی از من که فیزیکدانهای دنیا امروز ثابت کردن که همه آبهای جهان مستند به آب بارانه، باران است که از اول به ارادت ذات حق متعال بر جهان صادر چیزی نازل شده، بر همین زمین ما نازل شد، این اقیانوس های بزرگ از باران تأثیر شده و قنوات و رودخانه ها و دریاها همه از آب باران حاصل شده. آب باران به طبع اولی قلیله یا کره؟
قلیله.
بله
قلیله.
آب باران طبعاً حالت سابقه اش قلت، زیرا قطراتی که از آسمان نازل میشه در واقع برای که هر قطره ای را یک ملکی میاره. شما باورتون میاد چقدر ملاکه باید بشن که گرگر و هر قطره بیان؟ بعضی از حکما گفتن این ملک یعنی همون نیرو قدرتی که خدا در جاذبه قرار داده. حالا به هر حال بنابراین تمام آبها مسبوق به قلتن، یعنی مسبوقن به قطرات، قطرات هم پیوسته آب قلیلن. حالا ما شک میکنیم که آیا این آبی که در اینجا موجود است با اینکه قطعا قبلا مسبوق به قلت بوده آیا بر او وارد شده صفت کریت یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم کریت را، بنابراین بر این اساس این اشکال را ما میتونیم وارد کنیم برای این آقایی که تمسک به استصحاب و عدم کریت کرد و شما اشکال کردید، بگیم چرا میشود استصحاب عدم کریت آب را در این جایی در این آب موجود جاری کرد. خب این بحث فقط کردم برای اینکه فی الجمله در این بحث استصحاب از کنید که این بین این دو بزرگ رد و بدل شده حرفای را در ذهن شریفتون باشه. خب حالا بعد از این بالاخره حالا تکلیف ما را معین کنید این آب چیتون چطوریه؟ این آبی که الان مشکوک الکریه است میخواییم باشی چیده را بشوریم چه حکمی ده؟ آیا همونطوری که سید فرموده بگیم آب بعد از شستن ما محکوم به طهارته و این لباسی که با آب شستیم محکوم به نجاست، تمسکن به استصحاب در هر یک کدام؟ آب قبلا طاهر بوده، الان نشک و در زوال طهارتش به خاطر ملاقات با صوب استصحاب کنیم بقای طهارت آب را. از یک طرف اگر این آب کر نباشه این لباس ما متنجس که بوده باقی بر نجاستش هست، استصحاب کنیم بقای نجاست آب را. طبعا یک تلازمی هست که این دو استصحاب یقینا بر خلاف این ملازمه است، زیرا اگر آب طاهر باشه خب این لباس هم حتما طاهر شده، اگر آب نجس باشه، اگر این از کنه که کر نباشه و قطعا آب هم نجس شده، چطور شما از یک طرف میگید آب به طهارت خودش باقیه و این ثوب به نجاست خودش باز باقیه؟ خب این اشکال هست که به حسب واقع ما یقین داریم بالاخره این حرف قابل قبول نیست که هم آب به طهارت خودش باقی باشه به هم لباس به نجاست خودش، ولی میگیم چرا؟ در باب اصول گفتن مادامی که مخالفت عملیه از اجراء اصل حاصل نشه، لو خلیه و طبعه مانعی از جریان اصل و اصول نیست. خب در ما نحنفی ما اگر استصحاب کنیم بقای طهارت آب را، از این طرف هم استصحاب کنیم بقای نجاست ثوب را، چه مخالفت عملی لازم میاد؟ خب با این لباس که با این لباس نماز نمیخونیم، آب هم جای خودش موجوده، خب از اون آب میخوریم، خوردن آبی که مانعی نداره که دیگه، آبی که بالاخره سلو کلیه و طبع طاهره دیگه. مخالفت عملی چون لازم نمیاد استاد میگه هیچ حق با سیده، ما میتوانیم در این مقام هم استصحاب بقای نجاست ثوب مقصول به آب را جاری کنیم به هم استصحاب بقای طهارت آب را. دیگه جزئیات دیگری هم در این مقام گفته، گفتن مثل که جمعی از طلاب بزرگوار منطقه زابل تشریف آوردن و چند کلمه هم بعض این آقایون برسانم انشاءالله که بیفایده نباشه. عرض کنم حضورتون که با کمال اسف سیاستی در کشور ما حاکم شده برای اینکه بافت جمعیت را به هم بزنه. خب در دوران قبل از انقلاب متفقون علیه هست که وضع جمعیت سنی ها نسبت به شیعه 8% بوده یا کمتر، اما الان با کمال اسف دارد رو به ازدیاد. مثلا خواه داعش است که 20% الان جمعیت مثلا اینا هستن. زابل یکی از مراکزی بوده که قبلا اصلا سنی درش وجود نداشته، اما الان یه آماری یختی برای ما آوردن که تقریبا 1/3 جمعیت در اونجا سنی شدن. با کمال اسف در تاریخ هم که ما نگاه میکنیم، از اول اون مقداری که شیعه از سنی ها ضربه فیزیکی و ضربه غیر فیزیکی خوردن، یقینا از دشمنان اسلام، از یهود و نصارا و مشرکین این ضربه بر شیعه وارد نشده. خدا لعنت کنه اونهایی که پای گذار قصر خلافت بودن. این موجب شد برای این که بالاخره این عناد و دشمنی را ترک کنن و ما خواست برای این اساس هم آمدن گفتن بسیار خوب خلفا اولی الامرن، حق دارن این که حتی اشخاص را بکشن، خون اشخاص در مقابل مخالفت با ولی امر مباحه. عجیبه که در شرح حال عرض کنم احمد ابن حنبل خوندن که هر روز میرفته کتکش میدن چندین تازیانه، میگن 80 تازیانه نمیخورد. و بله قبوله، ولی ولی امر عادله، باید بخداکت اطاعتشن لازمه و من رسول دارم که 80 تازیانه بخورن باشم بسامی میگن. یعنی بالاخره از روز اول پایه را بر این گذاشته شد که این آقایون من قاسبان خلافت اینها مساق و اولو الامرن. خدای متعال هم فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، بنابراین هر کس حتی به قوه قهریه اگر آمد و ولی امر شد و صاحب قدرت شد، بر مسلمان ها اطاعت از او واجبه. این همون پایه بود که قتل حسین ابن علی را تجویز کرد، این همون پایه بود که برای هارون اجازه داد در یک شب 60 سید علوی را گردن بزنه، این همون پایه بود برای اینکه عبدالله معز را با 60 نفر از سادات بن زهرا در زندانی که شب و روز تشخیص داده نمی شد و این سادات بزرگوار بر حسب قرائت قرآن و تقسیم کردن به 5 نوبت نماز می خوندن و جنازه های اینها در همونجا می موند تا تعفر اون جنازه های باقی را هم در بالا. من فکر نمی کنم در تمام بشریت ظلمی که نسبت به شیعه با کمال اسف از این جمعیت صادر شد، هیچ در تاریخ بشریت چنین ظلمی سابقه داشته باشه. یکی شمین واقعی کربلاست، براستی آبروی بشریت با این واقعی تف کربلا از بین رفت. کجای بشریت سابقه داره چنین جنایتی که در سال 61 هجری اتفاق افتاد، اونم به دست مسلمان ها با فرزند پیغمبر و با خاندان دختران پیغمبر. لذا ما بالاخره در همه احوال باید بیدار بشیم. ضمناً در این کشورها 61 کشور یا 60 چند کشور مسلمان، یک کشور باقی مونده که صدای اشهد ان علی ولی الله بلنده. و در این کشور عرض کنم که دم از ولایت امیرالمؤمنین به اهل بیت طاهرین شده میشه، باقی که همه در این راه که نیستن، بلکه در مقام عنادن به شدیدترین وجه. این مسئله وهابیت هم حالا درست شده، این در تاریخ مثلا بعد محمد ابن عبدالوهاب لعنت الله علیه مثلا یه قرن قبل درست شد، از قبلا باز پایه‌گذار دیگرش ابن تیمیه بود که اون زمان ولی او تفکر را آورد و بعد شاگردش هم ابن قیم تفکرات ابن تیمیه را زنده کرد، اما باز در بین اوساط مسلمین تفکر اونها رونق پیدا نکرد. در اول اسلام هم که هیچ اصلا نه ابن تیمیه بود در قرن اول، دوم، سوم. اما شما ببینید این جنایت کتف کربلا در کدام سال اتفاق افتاد؟ در سال 61 هجری که قرن اول بود. چون جنایاتی که در عرض کنم حضورتون که در با زید ابن علی ابن حسین انجام دادن در کوفه کی اتفاق افتاد؟ اون جنایات وادی فخ که 80 چند نفر از اولاد زهرای اطهر را عزم تیغ گذراندن در قرن اول بود. بیایم به این طور بیایم پایین تا قرن سوم و چهارم، اون کاتش سوزی انتازوندن کتاب خانه های عظیم شیعه را در کرخ بغداد کی بود؟ قبل از تیمیه بود، ابن تیمیه بود، قبل از محمد ابن عبدالوهاب بود. یعنی ما هرچی متاسفانه به تاریخ رجوع میکنیم، همیشه اوقات بزرگترین ظلم ها و جنایات نسبت به مذهب شیعه و مکتب شیعه و معارف شیعه به وسیله این نابکاران بر ما وارد شد. خیلی خوب، اما با کمال اسف ائمه ما در تمام تغییر زندگی میکردن و مکررن گفتن برای حفظ جان شیعه و برای حفظ عرض کنه مقام شیعه، ما که ائمه هستیم در غایت تقیه زندگی می کنیم، برای اینکه جان شما شیعیان محفوظ باشه، مال شما محفوظ باشه، عرض کنم زن بچه شما در امنیت باشن. خب تاریخم پر روایاتم در این باب الا ما شاء الله هست که احتیاجی به گفتن نداره. بنا نبود که متاسفانه در این کشور تقیه باشه از سنی ها، چون به حمد الله از زمان صفویه پرچم ولایت اهل بیت در این جهان در این کشور برافراشته شد و دیگر هم تقیه برداشته شد. اما با کمال اسف الان با ازدیاد جمعیت اینها از یک طرف و با تعزید و با سرازیر شدن پولهای عربستان به طرف اینها از طرف دیگر، به حمایت شدید عربستان از اینها که باز حمایت از ابرقدرت هاست در مقابل مذهب شیعه از اینها، ما را وادار میکنه برای اینکه مدارا کنیم. پند من بشنو، به جز با نفس شوم بدسرش با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. آسایش دو گیتی به قول حافظ تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مشی دوستان عزیز طلاب نازنین ما در آن منطقه باید مشی مداراتی باشه، نه مشی اثاره بغضا و اثاره دشمنی. ممکنه با شما جرأت نکنن اما یه شیعه را در یه گوشه پیدا کنن بکشن، یک خانواده شیعه را در یه جا پیدا کنن یا قتل عام کنن یا بزرگترین ضررها را وارد کنن. لذا باید عنایت داشته باشید که اصل مدارا را نمیخوام بگم تقیه، مدارا را با اینها انشاءالله در نظر شریفتون باشه که انشاءالله رحمان بتوانید با بس و نشر معارف اهل بیت اینها را هم از طریق زلال اگر نتانیم نجات بدیم، اقلا از دشمنی اینها بکاهیم، که انشاءالله امیدواریم که بتوانیم حتی با نشر معارف خودمون بسیاری از اینها را که بی تفاوتن یا نادانن به راه حق برگردنیم. لذا عرض میکنن طلاب عزیز ما در هر جا که هستن یادشون نره، این تفارش را همیشه گفتم فرمایش امیر المومنینه، فرمود به این که لکان هذا العلم یحصل بالمنا ما کان یبقا فی البریت جاهلو اجهد ولا تکسل ولا تکو غافلا فندامت العقبا لمن یتکاسلو. فرمود امیر المومنین به حسب این شعر که اگر میل داری بجا مطمئنه که سعادت من بشی، کوشش کن، وقت را تلف نکن، زیرا تلف کردن آن وقت همون قول شاعر حاصل عمر تلف کرده و ایام بالله گذرانیده به جز حیف و پشیمانی نیست. سعی کنید که انشاءالله عمر عزیزتون را واقعا مختلف بشمارید، منتظر نباشید که دست کدام روز هست کدام روز تعطیله. تعطیل وقت یعنی تعطیل عمر و از بین بردن عمرتون. سعی کنید در تمام لحظات و عمرتون ساعات و عمرتون را در رشد و تکامل و تعمیل علم، تحصیل علم کوشش بکنید و زیاد کنید دانش خودتون را. کنار این هم حتما بدانید وقتی علم دین در دل کسی جایگزین میشه که اهل اخلاق حسنه و اهل تقوا باشه. اگر خدای نخواسته تقوا در ما حاکم نباشه، اخلاقمون اخلاق شیطانی و اخلاق دشمنان اهل بیت باشه، یقین بدانی که نور علم در دلتون جایگزین نمیشه. لذا به شما طلاب عزیز عرض میکنم اولا وقتتون را مقتنم بشمارید، لحظات و عمرتون را به کسی ندید. بالاترین سرمایه شما همون عمری که پیغمبر به ابی ذر فرمود یا ابا ذر کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک. پس اولین سرمایه که عمر است مخترم بشمارید، دوم حتما و حتما هر وقت بیکار میشید اقلا اگر درس نمیخوانید حوصله ندارید حتما تاریخ علما را بخوانید، تاریخ اهل ائمه و اطهار را بخوانید، اگر اونجا خوندید تاریخ علما که ببینید چه رنج ها نبردن دانشمندان ما که این دین را به ما رسوندن. دوم این که حتما سعی کنید اگر هم درس اخلاق ندارید، این معراج الساده فارسی نوشته شده، درود خدا بر روح این بزرگ فقیه دانشمند مرحوم نراقی، این دانش نوشته، این دانش پیش خود قرار بدید، به اخلاقمون را بر اساس دستوراتی که به ما علمای اخلاق دادن طیب و طاهر کنیم. سوم هم این که حتما اون چی که می دانید و خوردید عمل کنید. اهل تقوا، با تقوا انسان می توانه یک عالم فرزانه و به درد خوری باشه. انشاءالله همه شما موفق باشید، مشعلداران آینده همه کشور و اون مخصوصا اون منطقه باشید، افتخاری برای همه ما و برای مردم منطقه خودتون باشید و انشاءالله پرچم ولایت اهل بیت را به برکت پوشش شما و جدیت و تقوای شما به دست اولیه ارواح نافدا برسانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.